أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خب به بحث دیگری میرسیم که فوق العاده مهم هست و اون قدم صدق هست. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. خدایا ثابت کن برای من یک قدم صدقی رو در نزد خودت با حسین و اصحاب حسین. در مورد قدم صدق، چون دومین بار هست در زیارت عاشورا میاد، قبلا ان یثبت لی قدم صدق داشتیم که دربارش صحبت کردیم. ولی به خاطر اهمیتی که داره مسئله قدم صدق، لازم هستش که مقدار دیگه در باره قدم صدق توضیح بدیم. در یک کلام، قدم صدق یعنی صداقت داشتند، صادق بودن با امام حسین و اصحابش. انسان برداشت‌های مختلفی در طول زمان از خودش داره. گاهی وقتا شناخت‌هایی داره که این شناخت‌ها مطابق واقع نیست. توهماتی داره در مورد خودش و دیگران که این توهمات درست نیست، صرفا توهمه. لذا شما اگر دقت کرده باشید، انسان‌ها در دو چیز پشیمونیشون خیلی زیاده. یکی در باره دیگران، شناختی که از دیگران، نظری که درباره دیگران دارند، بعد از یک مدت دوچار پشیمانی میشن و میگن اگر ما برمیگشتیم به گذشته با فلان کس رفیق نمیشدیم، به فلان کس اعتماد نمیکردیم، برای فلان کس سرمایه گذاری نمیکردیم. چرا؟ چون بعد از گذر زمان روشن میشه که این پیوند، این دوستی خوب نبوده. این شخص، اون آدمی که ما فکر میکردیم، اون آدمی که خیال میکردیم، اصلا خودمون میگیم خیال میکردیم، نبوده. لذا در این امر پشیمانی زیاد هست. درباره خودمون هم ما پشیمانی زیاد داریم. یعنی اگر ما برگردیم به گذشتمون، یا سوال کنن از ما که شما اگر برگردید به گذشته مثلا چند سال پیش، همین انتخابها، همین ارتباطات، همین رفتار، همین افکار رو داشتید، میگیم نه. اکثر انسان ها نسبت به گذشته خودشون پشیمانی دارند. این پشیمانی که یک امر شایع هم هست، تقریبا دامن همه رو میگیره. این پشیمانی نشون میده که انسان‌ها در شناخت خودشون و دیگران بسیار دچار توهم میشن، در تصمیماشون بسیار دچار خیال و توهم میشن، جو زدگی، عجله، خیال زدگی، ندیدن جوانب یک کار، هوا و هوس، تعصب، حب و بغض‌های بیجا، همه اینها باعث میشه که انسان شناختی که از خودش یا دیگران داره یک شناخت غلط از کار در بیاد، یک شناخت نادرست. برای همینم دچار اشتباه میشه و بعد از مدتی پشیمان میشه که چرا من این تصمیم رو گرفتم، چرا من این انتخاب رو کردم، چرا من این رفتار رو کردم، چرا من این افکار رو داشتم و چیزهای دیگه. درباره رابطه ما با خدا و معصومین هم علیهم السلام وضع به همین منوال هست. یعنی ما ضمن این که در نهاد خودمون یک عشق فطری به خداوند تبارک و تعالی و به معصومین علیهم السلام داریم، رابطه ما با خداوند و رابطه ما با معصومین علیهم السلام یک رابطه وجودی هست، نه صرفا یک رابطه قراردادی و مذهبی، بلکه یک رابطه حقیقی وجودی هست. ما بسیاری از موارد در مورد رابطه خودمون با معصوم و رابطه خودمون با خداوند دچار توهم میشیم. ظرفیت ها کمه، در کمترین زمان ها با کمترین رفتار توهمات عجیب غریبی سراغ ما میاد، کما که شیطان هم این وسط نقش داره در تولید فکر ما. یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که انسان باید همیشه در قضاوتهاش، در تصمیم گیریهاش، در انتخابهاش و در ارتباطاتش در نظر بگیره این استش که من همیشه کسی رو همراهم دارم که اون کس در من تولید فکر و تولید احساس میکنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. خدا داره گزارش میده از صراط مستقیم که روی صراط مستقیم موانعی وجود داره که انسان باید با این موانع درگیر بشه و اصلا لازمه یه حرکت در صراط مستقیم درگیری با این موانع است. خانه هایی هست که شما بدون درگیر شدن با این خانه ها، بدون عبور از این خانه ها، از صراط مستقیم به بهشت نخواهید رسید. یکی از گزارش هایی که خدا به ما میده این هستش که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، از قول شیطان میفرماد خداوند تبارک و تعالی، من حتما در صراط مستقیم تو می نشینم. لأقعدن لهم، کمین میکنم نسبت بندگانت. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس از جلو و عقب و راست و چپ به اینها حمله میکنم. برابر این امکان نداره یک نفر تصمیم ایمانی بگیره، یک نفر تصمیم بگیره آدم خوبی بشه، یک نفر تصمیم بگیره توبه بکنه، یک نفر تصمیم بگیره آشتی بکنه، یک نفر تصمیم بگیره رفیق خدا بشه، رفیق امام حسین بشه، یک نفر تصمیم بگیره از اولیاء الهی بشه. شما دعا میکنیم، میگیم اللهم اجعلنی من جندک، اللهم اجعلنی من حزبک، اللهم اجعلنی من اولیائک، من از سربازان تو، از حزب تو و از دوستان تو باشم، منو اینجوری قرار بده. امکان نداره یه نفر تصمیم اینجوری بگیره مگر اینکه حتما باید در صراط مستقیم با خان شیطان روبرو شه. یکی از خانهایی که داره در صراط مستقیم، صراط مستقیم چند تا خان داره، یکی از اون خانها خان شیطان هست که میگه از جلو و عقب و راست و چپ حمله میکنم. یعنی اگه کسی در صراط مستقیم نتونه به حمله هایی که از جلو و عقب و راست و چپ به او میشه غلبه کنه، تمرین لازم برای این کار رو نکنه، این شخص تو همون حمله های نخستین چنان درگیر میشه که سقوط میکنه از صراط. چون صراط هم توی جهنم هستش، انسان از همون توی جهنم وقتی سقوط کنه تو جهنم هست. بنابراین این یکی از هنرهای یک مؤمن و مهارتهایی که یک مؤمن باید یاد بگیره همین هستش که چگونه بتونه خودش رو از حمله های شیطان در امان بداره. خب مثل یه باشگاه ورزشی است که شما وقتی میری استاد به شما یاد میده که یه مدت چجوری بدنسازی بکنید، استحکامات لازم، بدن قدرتمند داشته باشید، بعد بحث حمله و مبارزه شروع میشه. چگونه مشت بزنی؟ شما در باشگاه های ورزشی که میرن تا مدت ها شما فقط با دشمنی روبرو هستید که از جلو با هم درگیر هستید. مشت زدن، پا زدن، حمله کردن، این فقط از جلوست. اما بعد از یه مدت که در باشگاه میگذرین میبینید که حرکت دست ها و چرخش بدن به سمت راست، چپ و عقب هم هست. به شما یاد میدن که چطور اگر دو نفر به شما حمله کردن، سه نفر حمله کردن، از چهار طرف حمله کردن، چگونه بتونی از خودت دفاع بکنی. ما در بحث حرکت به سمت ابدیت در صراط مستقیم باشگاهی نداریم ما رو تربیت بکنن، یعنی نه میریم دنبال استادی که میتونه ما رو تربیت بکنه، نه اصلا خودمون رو میشناسیم که به یه همچین چیزی نیاز داریم، نه میریم سراغ استاد. اگه استاد هم پیدا بکنیم دل نمیدیم بهش، مرتب شرکت نمی کنیم در باشگاه. باشگاه هم که بریم دلم که بدیم، بعد تمرین ها رو خیلی راحت حاضر به انجامش نیستیم. تمرین ها هم که خوب انجام ندیم خب زمین خوردنمون مسلمه. ما باید همه این مراحل رو طی بکنیم، خودمون رو به باشگاه بسپاریم، دستورات رو اجرا بکنیم کامل تا توان مقابله در چهار طرف رو داشته باشیم. خیلی از آدم ها اصلا چون شناختی از خودشون ندارن احساس نیازی برای مقابله با شیطان و افکار او، تولید فکرهایی که او در صراط مستقیم میکنه ندارن. خب شیطان با ما که رابطه فیزیکی نداره که بخواد از جلو حمله کنه، از عقب و راست و چپ یه رابطه فیزیکی باشه که ما بریم باشگاه کاراته یاد بگیریم. او در فکر حمله میکنه، ما باید باشگاه های مخصوصی بریم که افکار ما رو از چهار طرف بیمه بکنه، قدرت به ما بده که از جلو ما چگونه مقابله کنیم وقتی حمله از جلو میکنه، از عقب وقتی حمله میکنه، افکار جلو افکار آینده بود، افکار عقب افکار گذشته بود، انسان چگونه بتونه خودشو از شر آینده و گذشته نجات بده و بتونه در حال بمونه، کشیده نشه دل و ذهنش به آینده تا هزار و یه جور دلشوره و استراب و ترس بیاد سراغش، دل و ذهنش کشیده نشه به گذشته تا کینه و نفرت و ماجراهای دیگه براش اتفاق بیفته، ناامیدی براش اتفاق بیفته. یه موقعی توانایی‌هاش، قابلیت‌هاش، نقاط قوتش او رو به زمین نزنه، انقدر سنگینه بکنه رو صراط مستقیم که سقوط بکنه. این حمله راسته. گناه ها، آلودگی ها به او صدمه نزنه، این حمله چپه. خیلی‌ها اصلا احساس ضرورت نمی‌کنن که برن این باشگاه و این مهارت‌های چهار طرف رو یاد بگیرن، لذا اصلا شاگرد نیستن، میرن باشگاه مثل تماشاچی شرکت میکنن، یا اگرم میرن میرن اونجا لباساشون عوض میکنن تفریحی، حالا یه نرمشی هم میکنن اونجا و میان، اما هیچ وقت دل نمیدن به مبارزه، دل نمیدن به کار کردن توی باشگاه، مرتب رفتن، زحمت کشیدن، وارد مبارزه شدن، دغدغه داشتن، شجاعت ورود به میدان رو ندارن، جدی نیستن. یک کسی میگه من تعجب میکنم، من چند سال دارم این کلاس ها رو میام، چگونه در مقابل یه حادثه اینجوری زمین خوردم؟ گفتم خب برای اینکه کلاس اومدن کافی نیستش، اینکه انسان بیاد یک کلاس، شما چقدر وارد میدان عمل شدی، چقدر در عمل درگیر شدی، چقدر صحنه های حمله ها رو تونستی بگذرونی، چقدر تمرین داشتی، اینا خیلی مهم هستش. 10 سال شما برو کلاس، 50 سال برو کلاس، وقتی حاضر نیستی بری توی گود، مثل یک کسی هست که همیشه کنار استخر می‌نشینه یا همون لب استخر یه ذره آب بازی می‌کنه، هیچ وقت حاضر نیست دستشو از لبه استخر رها کنه بره وسط ببینه چیکار می‌تونه بکنه. خب مثل یک کسی هست که 40 ساله توی اتومبیل می‌شینه، دیگران براش رانندگی می‌کنن اما اون راننده نمیشه. بله کلاس آیین‌نامه هم گذرونده ولی همیشه نشسته کنار، دیده دیگران چجور رانندگی میکنن، ولی خودش هیچ وقت این که بره بشینه پشت فرمان و رانندگی بکنه ترس از خودش بریزه بره توی جاده نداشته. خب انسان اینجوری ضعیف میشه، خب قوی بار نمیاد. خب شیطان این چهار حمله رو داره، یعنی تولید فکر میکنه، تولید اشتباه، توهم، خیال زدگی در انسان ایجاد میکنه و انسان در این چهار مرحله انتخاب، ارتباط، رفتار و تنظیم افکارش دچار اشتباه میشه، دچار توهم میشه و بعد از یه مدت میفهمه که اشتباه کرده و پشیمان میشه. درباره خدا و معصومین هم همینطور هستش. انسان گاهی وقتا سالها آرزوی شهادت میکنه اما لحظه شهادت که پیش میاد فرار میکنه. بس اون بند خدا که نقد میکنه، من دائما دعا میکردم که یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش امام حسین من با شما بودم، فافوز فوزا عظیما، به فوز عظیم میرسیدم. خیلی این حرفا رو میزدم. یه شب خواب دیدم عاشورا هستش و امام حسین من گفت میخوام نماز بخونم، وایس جلو از من دفاع کنم، میخوام نماز بخونم. گفت خیلی سختم بود به ایستم جلو، از رو میخوان تیر بزنم، میخوام وایسم اینجا. همه کسی سعید نمیشه که وایسه اونجا چندین تیر بهش بزنن، اونقدر مقاومت بکنه تا سید شهدا نمازش تمام بشه. همه عمار نیستن که موتور رو در بایستی بایستادیم. اون حضرت نماز رو شروع کرد، اینا بودن تیر زدن، تیر رو که زد ما جا خواهی دادیم، تیر ها میخورد به امام حسین. بعد از خواب پاشیم دیدیم نه با ما همه سال به امام حسین دروغ میگفتیم، ما حاضر نیستیم بگذریم. وقت گذشتن که میشه، نه همه صادق نیستن، قدم صدق ندارن. لذا خود سید الشهدا در عاشورا چند هزار نفر با امام حسین راه افتادن. شما ببینید طول مسیر مدینه تا کربلا امام حسین یه لشکر برای خودش به هم زده، ده ها برابر بیشتر از این چیزی که در عاشورا موندن. ولی وقتی که آب پاکی رو دست همه میریزه، میفرماید ما هیچ کدوم قرار نیست زنده بمونیم، اینجا همه کشته میشن، رفتن. یک کسی اومد به امام حسین گفت حالا من چه فرق میکنه برم وایسم با شما بجنگم که کشته میشیم، چه فایده ای داره موندن من؟ به حضرت گفت رفت. خیلی آمدن، خود امام حسین به چند نفر که خیلی اصرار داشت که بمونن اونا، ای به بقیه گفت برن، بعضی گفت بیایید، گفتن نه ما نیستیم. لذا حضرت میفرماید که به کلمات سید الشهدا دقت بکنید، چون ما داریم تو زیارت عاشورا به امام حسین میگیم ما میخوایم با تو باشیم، مقام تو روز قیامت، درجه تو، مقام تو، ان یوسف بتلی قدم صدق، که هیچی ان یبلغن المقام المحمود، ما میخوایم مقام تو باشیم. خیلی حرف بزرگی زدی تو، میگم میخوام مقام شما باشم. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، میخوام با شما باشم دنیا و آخرت. امام حسین میگه خب میخوای با ما باشی، بسم الله، ما که خودمون به شما گفتیم زیارت بخونید دیگه، مگه شما عقلت میرسید که با ما باشی؟ ما بهت گفتیم تو از ما بخوای که با ما باشی، خودمون گفتیم. خب حالا بسم الله، میخوای با ما باشی یا نه؟ کار دعوت خودمون فرستادیم برات، اما میای واقعا؟ ما فکر میکنیم که امام حسینی بوده سال 61 این رفته توی بیابونایی که داشته میومده، توی این بیابونا مثلا رفته سراغ زهر، سراغ بوریر، سراغ جعفر جوفی و سراغ کسای دیگه و کی و کی و کی، بعضی اومدن بعضی نه. نه امام حسین هنوز داره میره سراغ افراد، هنوز داره حلم ناصر یسر نمیگه، کما که امام زمان علیه السلام داره همین الان هم فرمون هر 24 ساعت یک بار من حلم ناصر یسر رو نمیگم. خب کو امام حسین سراغ ما هم میاد، اگه نمیاد که زیارت عاشورا دستمون نمیدادن، که زیارت عاشورا دادن دستمون یعنی چی؟ میگه انتقام، انتقام بگیر، یالا بسم الله میگم انتقام منو میتونی بگیری یا نه؟ این یرزقنی طلب سارک، پس هنوز انتقام گرفته نشده که. این یرزقنی طلب ساری، این یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و الی ماشاءالله. اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. ببین همه حرف زدیم ما تو زیارت عاشورا. پس امام حسین همین الانم تو خونه های تک تک ماها داره میاد. کما که امام زمان علیه السلام در منزل تک تک ماها میاد، به ما هم داره میگه. خب حالا داره میگه، ما توهم میکنیم که آقا ما این کارو میکنیم، ما میخوایم شهید بشیم، ما حاضریم فداکاری کنیم، ما هم مثل اصحاب تو، ما هم مثل بچهای دوران دفاع مقدس راست میگیم، مثل شهدا. بسیار خوب امتحان میگیرن، امتحاناشون هم خیلی خوبه، امتحاناشون هم از چیزای پایین میگیرن. یعنی الان اول یه دفعه نمیگم بیا برو مثلا برو رو میدون مین، برو جلوی تیر و تیر بار و این چیزا، از همین کوچیکا میگن. از همینجا شروع کنیم ببینم شما چجوری هست وضعیتتون. عدم صدق، یعنی آقا من حاضرم تو راه شما خیلی چیزا بگذرم. می حالا اجالتا امشب اومدی هیئت عزاداری کردی شام بد نرسید، یه بار به شام نمیرسه، ببین چیکار میکنی تو هیئت. به همه شام میدن غیر از تو. شام هیچی، این که شام خیلی سخته، اگه بگیم یه نفر هیئت بره شام بهش نرسه که خیلی سخته. تعدیق بهش ندن، تعدیق بهش ندن، نوشابه بهش نرسه، چای بهش نرسه، صبحونه بهش نرسه. از اینجا شروع میکنیم. حالا برو تا بالا دیگه، کفشتو میدوزن، نمیدونم و چیزای دیگه، میره حرم یه اتفاق میفته، مراسم گرفتی خونتون، خورش میریزه رو فرشات، یه ذره گازت نمیدونم چنین میشه، کولر میسوزه، دیوارا یه ذره خراش برمیداره، همینجوری ذره ذره بیا بالا، انفاق ها، صدقات و و و و و، تا ببینم تو اصلا راست میگی واقعا یا راست میگی. سید شهدا میفرماد الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستن، و دین الاغن علی السنته، دین مثل آب دهان هست بر زبان مردم. میگن دین داریم، ما اهل دین هستیم، دین داریم، فاذا محسوا بالبلا قلت دایانون. اون موقعی که دوچار میشن میخوان پاک بشن با بلا، تو کوره بلا میرن، دیندار خیلی کمه. قلت دیانون، دیندار خیلی کمه. خیلی آدم میخواد که پررو باشه، یا خیلی صادق باید باشه، یا خیلی پررو باشه یا خیلی صادق، بگه ما هستیم تا آخرش هستیم. خیلی خودنشناس باشه یه نفر، هی ادعا بکنه. اون که یوسفه میفرماد و ما ابرئ نفسی، من اصلا خودمو تبرئه نمی کنم. ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. نه در برابر کشش جنسی و کشش شهوانی و کشش زلیخا، در مقابل همه کشش ها، کشش به لباس، کشش به مدرک تحصیلی، کشش به مقام، کشش به محبوبیت، کشش به شهرت، کشش به عرض کنم خدمتون که امورات وهمی، امورات خیالی، خیلی چیزهای دیگه هست، اینا هم انواع شهوات هستن. شما به این 30 سال دوران انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نگاه بکنید، ببینید چه کسایی بریدن، ببینید چه کسایی از گذشته خودشون پشیمون شدن، چه کسایی تمام اون شعارهای اصیل اسلامی و انقلابی، آرمانهای امام رو رها کردن، پشیمون شدن ازش. اصلا ما نباید اینا رو تحقیر بکنیم، کوچیک بپنداریمشون، بگیم اینا آدمای پستی بودن، آدمای ضعیفی بودن. نه، امتحان هست. ما هم چه بسا جای اونها بودیم خیلی بدتر از اینا میکردیم. اینکه یه نفر تو آخر بایسته و چرب و شیرین دنیا نتونه خرابش بکنه و محکم بمونه تا آخر، این یه قاعده الهی است. لذا خداوند تبارک و تعالی میفرماد ما برای اینکه میزان صدق شما برای خودتون روشن بشه و برای دیگران روشن بشه، شماها رو حتما مورد امتحان قرار میدیم. خب در سوره بقره آیه 177، ببینید در سوره مبارک بقره آیه 177، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این بر اون بر کردن و شرق و غرب کردن، اینا توضیح دادیم قبلا آیاتش رو، اینا نیکی نیست. ولکن البر، بر و نیکوکاری و نیکی این هستش که من آمن بالله، که ایمان بیاره انسان اول، ولی یوم الاخر به قیامت ایمان بیاره، ول ملائکه ول کتاب و نبیین، تموم شد، به اینا ایمان بیاره، این بخش نظریمون. صدق ایناست، ایمان به خدا، به روز قیامت، به ملائکه، به کتاب، به نبیین، این بخش نظری فکر یه نفر آدم صادق، بخش فکری و نظری شخصیت آدم صادق. حالا ببین سراغ بخش عملیش. و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، این که در راه محبت خدا، چون صدق یعنی من میگم دوست دارم، میخوام با تو باشم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، ان یبلغنی المقام، لذا کارا تحمیلی نیست، کارا زوری نیست، نمیخوام برای پول خرج کردن به خودم زور بگم، نیازی ندارم زور بگم به خودم برای پول خرج کردن در راه خدا، علی حبهیه. کما که در مورد پنج تن آل عبا و فزه علیه السلام فرمود چی؟ در مورد امیرالمومنین، نه پنج تن، امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین و فزه سلام الله علیه اجمعین، و یطعمون الطعام علی حبهی، با وجودی که محبت خداوند به مالم برگردون عیبی نداره، با محبتی که مال داشتن انفاق کردن، ولی بالاتر از اون علی حبهی رو به خدا برگردونیم. و آت المال علی حبهی، یعنی همونطوری که انسان، حالا بیشتر تو بخش خانواده آسمانی رو مفصل میگیم، همونطوری که انسان برای محبوبهای زمینیش با جون و دل پول خرج میکنه، بتونه برای محبوبهای آسمانیش هم با لذت پول خرج بکنه، نه با غلبه بر خودش، با زور گفتن به خودش، با بالا پایین کردن، با هی ور رفتن، آیا من این خرج کنم خرج نکنم، بدم ندم، بگذرم نگذرم، علی حبهی و آت المال علی حبهی، مالش رو عطا بکنه، بده به مستحقین خودش، خلاص اول قربا هست، یتاما هست، مساکین هست، ابن سبیل هست، سائلین هست، بندگان هستن، چیزهای دیگه، این که از مال بتونه بگذره. این قدم صدق، یکی از مهمترین مراحل قدم صدق جهاد مالیه، یعنی انسان بتونه برای آسمان و خانواده آسمانی خودش و معشوق اصلی خودش هزینه کنه، هزینه جدی ها، نه اینجوری که الان ما ها داریم هزینه میکنیم، که ما اصل هزینه ها و پول هامون تو دنیا هزینه میکنیم، برای مصارف زمینی و دنیاییمون داریم هزینه میکنیم، یه مبلغی رو که هیچ جایگاهی در هزینه های ما نداره، اونو میذاریم برای آخرتمون. حالا من میرم حرم دست میکنم، میرم پول خوردم چقدر هست، کمترین درجه پولم چقدره، اینو بندازم توی زری، فقیر میبینم، نیازمند میبینم، میخوام برای امام زمان هزینه کنم، یه پول گمی که اصلا حالا به هیچ جا بر نمیخوره، میخوام برای امام زمان هزینه کنم. نه، جهاد مالی یعنی که انسان برای محبوب آسمانی خودش، برای خانواده آسمانی خودش، برای اینکه خودش رو به محبوب آسمانی خودش برسونه، هزینه بکنه. ما چقدر پول خرج کردیم؟ مثلا یه پسر یه دختری چقدر پول خزینه میکنن که به هم برسن؟ یه دفعه الان میخواد ازدواج بکنه، چقدر هزینه میکنه به یه جنس مخالف برسه؟ برای ازدواج امر خیر هم هست. برای پیوند با خدا و امام زمان ما چقدر حاضریم این کارو بکنیم؟ تا حالا شد یه کسی بگه من رفتم برای امام زمان وام گرفتم هزینه کنم میخوام قسطشو بدم؟ اما که برای ماشینم، برای اتومبیلم، برای لباسم، برای عروسیم، برای مسکنم این کارو میکنم، برای امام زمان برم 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون تومان وام بگیرم، هزینه کنم، قسطشو میدم، فدای سر امام زمانم. اصلا این چیزا که الان ما میگیم لطیفه است بیشتر. این لطیفه است. این که شما یه امام معصوم علیه السلام زحمت کشیدن ائمه پول در آوردن. ائمه آدمایی نبودن که پول از آسمون براشون بیاد. همشون با زحمت پول در میوردن. یا با کارگری بود یا با تجارت. ولی با سختی بود بالاخره. پول در میوردن. یه دفعه نصف اموالشون رو. گاهی وقتا اکثر قریب به اتفاق اموالشون رو میبخشیدن در راه خدا. قدم صدق یعنی تو باید بتونی از همه چیزت هزینه بکنی. چون میخوای به یه جای بزرگ برسی. کجاست اون جای بزرگ؟ اصلا اسمش هم هست خیلی جالبه، حالا انشالله اگه برسم آیاتش براتون بخونم. اسمش خیلی جالبه، فی مقعد صدقن، در نشیمنگاه صدق. باز کلمه صدق اومده اینجا، میگه قدم صدق، اونجا میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق، نشیمنگاه صدق. یعنی اینا میرسن اونجا با صداقت و دوستی و رفاقت میرسن اونجا. راست میگم واقعا، عند ملیک مقتدر، نزد پادشاه مقتدر. طبیعی هم هست اگه یه نفر وارد رابطه صمیمی شد با امام حسین، با خدا، دیگه از مسیر بهشت و جهنم و حساب و کتاب دیگه در اومده. میگه خدای من با تو که این حرفا رو نداشتم. دو نفر دیگه خیلی شیفته هم دیگه میشن، عاشق هم میشن، تو عشق خانوادگی زیاده، یه پدر برای بچهش، یه مادر برای بچهش، یه خواهر برادر، یه زن و شوهر، وقتی هزینه میکنن برای همدیگه هیچ وقت به روی همدیگه هم نمیارن. اصلا این حرفا توشون نیست، مال من مال توی نداره که، همه چیزشون رو فدای همدیگه میکنن. خب وقتی این کارو کردن، این دیگه از رابطه یه حساب و کتاب در میاد. اصلا خدا خودش حیا میکنه، اصلا خدا خودش غلط میدونه این رو که بابا این بنده من اصلا از دریچه محاسبات با من وارد عمل نشد، این بنده من با من رفاقت کرد تو دنیا، رفیق من شد. رفقا رو که نمیارم پای میز محاکمه که. خب تو بگو ببینم چیکار کردی، چیکار نکردی، چه هزینه کردی، چه هزینه نکردی. اصلا خیلی بده. لذا میگه اینجور آدما روز قیامت اصلا از صحنه حساب خدا میکشدشون بیرون. اینا رو میبره پیش خودش توی بهشت، میگه حالا فعلا شما اینجا پیش من باشید. تو بهشتم نه، عذر میخوام، اشتباه کردم، چون بهشتم باز کمه برای اینا. پیش خودش میبره خدا، میگه اینا تو تمام مدت قیامت، بعدا هم که قیامت قائلش تموم میشه و همه میرن تو مکانهای خودشون، میگه اصلا نیستن این آدم ها، اصلا یه عده‌ای رو ما دنبالشون میگردیم، اصلا اینجا نیستن. پس اینا کجا بودن تو صحنه؟ بعد از یه مدت سرکلشون پیدا میشه. خب جهنمی ها میگن اونجا که نبودش، جهنم بهشتی هم تو بهشت نمیدیدنش. میگن شما کجا بودی راست این مدت؟ میگن ما رفتیم پیش خود خدا بودیم. فی مقعد صدقین، کلمه‌شون دقت کنین، عند ملیک مقتدر، پیش خود خدا. مثل خیلی از شهدا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. کجا؟ تو بهشت؟ نه. کجا؟ عند ربهم، پیش خود خدا، اونجا یرزقون هستن. خواهش بر اصلا یه نفر اینجا میخواد مدیر کل شه، نمیدونم رئیس بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، نماینده مجلس بشه، انقدر خودشو کوچیک میگیره که با همین چیزا بدبخت بکنه خودشو. کل اعمالش همینه. یه کسی نه، انقدر با خدا رفیقه، اصلا خدا میخواد یه موقعی هم چیزای سراغش نیاد، فقط به خدا میگه که خدایا من میخوام سربازت شم. اللهم اجعلی من جندک، اللهم اجعلی من حزبک، اللهم اجعلی من اولیائک، هم رفیقت شم. حالا دقت کنید دیگه چی؟ اقام الصلاه. چون تو بحث مهارت های معنوی گفتم الان نمیخوایم برسیم، اقامه صلات با نماز خوندن چقدر فرق داره. و آت از زکات، دوباره اومده مسئله جهاد اقتصادی، اون مالا رو داده باز دوباره جهاد اقتصادی. چند بار اومد جهاد اقتصادی؟ دو بار. و آت از زکات، دوباره زکات. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، وفا کنن به عهدایی که میبندن وقتی عهد میبندن، به خصوص با خدا، با اهل بیت. دیگه چی؟ و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث، اونایی که در تنگ دستی و سختی و زمان مبارزه و جنگ آدم های صابری باشن، نبرن جگر مبارزه، جگر درگیری، وایستادن جلوی ابرقدرت ها، جلوی دشمنان، جلوی تهدیدها رو داشته باشن، نترسن، نلرزن، صبرم بکنن. نه تا یه تهدیدشون کردن، نه موشک میزنیم، بمب میزنیم، بمب اتم میزنیم، مثل خیلی از این مسئولین گذشته ما شما ناکوی، خیلی هاشون چقدر باج دادن سر همین قضیه انرژی هسته‌ای و سر مصالح مردم رو معامله کردن، چون خودشون آدمای بزدلی بودن، آدم ترسوی بودن، ترس خودشون به ملت منتقل میکردن. تا میگفتن حمله میکنیم، تا دو تا کشتی و ناو میومد تو خلیج فارس، اینا جا میزدن. نه، صابر هستن در تنگ دستی، تو فقر صابر هستن، اصلا نمیبرن وقتی وضع مالیشون خراب میشه، در سختی ها و در جنگ. حالا دقت کنید، همه اینا رو گفت، حالا ببین چیجور معرفیشون میکنه. اولائک الذین صدقوا، اینا راست میگن، با همین تعبیری که من گفتم و با همین لحنی که من میگم، اینا راست میگن، اینا صادقن. اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون، اینا آدم های با تقوا هستن. صدق مرحله داره، مراتب داره، درجه داره، جنبه های مختلف داره. چقدر این صحنه با شکوه یه نفر اونقدر عزیز میشه، اینقدر قیمتی میشه، اونقدر دوست داشتنی میشه که امام حسین دعوتش میکنه به زیارت و ملاقات، میگه بیا فرزندم بشین زیارت کن منو. زیارت عاشورا خوندن خیلی شرافت، مقامش خیلی مقام بلنده که انسان به زیارت نائل بشه، بتونه زیارت عاشورا بخونه. بعدم چقدر این آدم فرصت دارن بهش میدن که بهش میگن سرتو بذار رو سجده و به خداوند بگو و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. در دعای ماه رجب، دعاهای ماه رجب، امام کاظم علیه السلام بعد از نماز شبش یه دعایی داره، به خداوند عرض میکنه، مواردی رو میخواد امام کاظم علیه السلام. بعد میگه و صدق علیک، خدایا اعتن صدق علیک، خدایا راستی با خودتو به من بده، خدایا یه کاری کن من با تو هستم راست بگم. گرفتنیه این مقام، آدم با خدا به یه جایی برسه که راست بگه، نه که شعار بدی بعد شب عروسیت مجلس لهو و لعب باشه، نمیدونم جشن تولد فلان مجلس لهو و لعب باشه، نمیدونم و خیلی چیزای دیگه، لقمه خوردنت، غذا خوردنت، موقع خمس دادنت میشه میبینی که زورت میاد بپردازی و حق واجب الهی رو نمیپردازی، میخوای عاشقانه هزینه کنی، تو حق واجب خدا رو سال خمس نمیپردازی. خیلی سال خمس هم ندارن، هنوز ده ها سال دارن کار میکنن، شاغلن، درآمد دارن، سال خمسی ندارن. این چجوری میگی من صادقم؟ چه برسه به زکات؟ و آت از زکات. ولی خب زیارت عاشورا خیلی ماشاءالله مف میخونیم ما. همین یه مرحله که شما میگی و ثبت لی قدم صدقین، برای همین من با ضرس قاطع به همین قرآن عظیم که در محضرش هستیم سوگند یاد میکنم که اگر کسی بتونه یک بار صادقانه زیارت عاشورا رو بخونه، یه بار، بیشتر هم نه، یه وقتی روبرو میشه با سید الشهدا، از اول تا آخر هر چی میگه از دل خودش بگه، نگه اینجا اینجوری نوشته منم اینو میگم، بگه نه هرچی هست من راستشو دارم میگم به تو خدایا. ای امام حسین من واقعا از صمیم دلم داره این حرف میاد. بعد بگه چی؟ اگه یه دور کامل خوند این حتما با سید و شهدا و با امیرالمومنین محشور خواهد شد، حتما مستجاب شده دعاش، حتما ان یجعلنی معکمش مستجاب شده، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله مستجاب شده. پس تمام رمزهایی که در زیارت عاشورا هست، تمام بالا پایین شدن ها و خواستن ها با چی ایجاد میشه؟ با قدم صدق، با راستگویی، اینکه انسان راست بگه. واقعا اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. خب یه صلوات خط بفرمایید. یه آیه دیگه ای رو هم من براتون بخونم در سوره مبارکه حجرات آیه 15: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنون کسایی هستند که به خدا ایمان بیارن و به رسولش، ثم لم يرتابوا، بعدن تردید توشون نیاد، شک نکنن بعدن. اینجاست که ما طبق بحثی که در اسماء الله داریم به توحید خیلی احتیاج داریم. اگه کسی بخواد تردید نکنه، عقب گرد نکنه، ترمز نکنه، توقف نداشته باشه و توحیدش رو قوی بکنه، توحید اینجا به درد انسان میخوره به معنای حقیقی. انما المؤمنون، انما آوردنی فقط اینا، کسای دیگه مؤمن نیستن. انما المؤمنون، مؤمن کسایی هستن که ایمان بیارن به خدا، الذین یؤمنون بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، سپس تردیدم دیگه نکنن، شک نکنن، شل نشن، تزلزل سراغشون نیاد. و جاهدو به اموالهم، جهاد کنن با مالهاشون. و مال خیلی مقدم تر از جون دادنه، کار کردنه. و جاهدو به اموالهم و انفسهم، بعدش بله با جانشون، فی سبیل الله، مطلق هم گفته در راه خدا. اهل جهاد با اموالشون و جانهاشون باشن در راه خدا، یعنی واقعا توی مسیر زندگی اینها چیزهایی که دائما داره از اینا کم میشه، مال در راه خدا صرف میشه، که خب البته خود خدا هم تضمین کرده که جاشو برمیگردونه تو همین دنیا، ولی یک سر خروجی دارن اینا. این جریان داشتنش خیلی مهم هست، خروجی دارن و وقت میذارن، واقعا به قول امروزی انرژی میذارن، وقت میذارن و صرف میکنن وقتشون در راه خدا، زحمت میکشن در راه خدا. اولائک هم الصادقون، اینا راست میگن. نه اینکه ما هر وقت خدا اومد دنبالمون، امام زمان اومد سراغمون، بگیم وقت نداریم، کار داریم، گرفتاری های زندگی هست، نمیرسیم. وقت نداریم، نمیرسیم، کار داریم. اولائک الذین صدقوا، اینا دارن راست میگن، این آدم های صادقی هستن. و ثبت لی قدم صدقین، این خواستنیه. خدایا تو ما قدرت بده، تو ما این همت و این توفیق رو بده که صداقت داشته باشیم. حالا این رمزش کجاست؟ همینه که تو بحث اسماء الله داریم میگیم، تا توحید ما قوی نشه ما صدق سراغمون نمیاد، در ما صدق شکوفا نمیشه. انقدر این مسئله مهمه که اول اوردش انما المؤمنون الذين آمنوا بالله. الذين آمنوا بالله، بالله ایمان به خدا، ایمان به خدا یعنی دلشون آروم گرفته به خدا، استراب ندارن اینا، ترس ندارن اینا. علامت ایمان به خدا چیه؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ان الذین آمنوا بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، دقت کنید، الذین آمنوا بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آدما اصلا ترس و استراب ندارن تو زندگیشون، غم هم ندارن تو زندگیشون. اینا نه آدم های ترسوی هستن، نه آدم غمدیده‌ای هستن. این که پیغمبر می فهمد المومن و دائم و نشاطه، مومن نشاطش دائمیه، یعنی چی مومن نشاطش دائمیه؟ چجوری می شه آدم مومن باشه و همیشه با نشاط باشه؟ مگه نگفتن که از دنیا سجن المومن، دنیا زندان مومن، تو زندان مگه آدم شاد میشه؟ برید این خاطرات آزادگان ما رو بخونید، ببینید اونا تو زندان که بودن، تو بغداد، تو عراق چجوری شاد بودن، چجوری آرامش داشتن، تو جبهه، تو عملیات چجوری بوده، چجوری بوده شب عاشورا همه شوخی میکردن با هم دیگه، چجوری از شب عملیات شهدای ما اونقدر سرمست بودن و ما نمیتونیم باشیم مثل اونا، چجوریه؟ اصلا خدا رمز پیچیده برای ما بیان نکرد. ان الذين امنوا بالله واليوم الاخر و عمل صالحا، اهل عمل صالح باشن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اصلا اینا دیگه ترس ندارن، غم هم دیگه ندارن، ولا هم يحزنون. ایمان شادی میاره. اگه ما شاد نیستیم، عصبی هستیم، قصه داریم، باید تو ایمانمون شک بکنیم. ایمانه نیامده هنوز، اسلام آمده. قرآن میگه قولو اسلمنا، بگید اسلام آوردیم، اما هنوز ایمان داخل قلباتون نشده. ایمان که بیاد، ایمان از امنه، یعنی امنیت خاطر، امنیت روان، امنیت فکر، آرامش. مؤمن یعنی چی؟ اصلا کلمه مؤمن یعنی چی؟ آه مؤمن، مؤمن یعنی کسی به امنیت رسیده دیگه، اسم فاعله، امنیت داره، آرامش داره. ما تا توحیدمون رو قوی نکنیم، رو توحید کار نکنیم، عملاً درگیر نشیم با مسائلی که امتحان توحید بدیم، امنیتم پیدا نمی کنیم، صادقم نخواهیم بود، به صدقم نمی رسیم. پس اینو خوب دقت بکنید، رمزها کجاست. انشاءالله بمونه بقیه بحث برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.